در سفارج اصول استاد آیت الله شبزنده‌دار جلسه 118 یک شنبه 22 اردیبهشت 92.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله العظيم اللهم فداه، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. تنبيه ديگري كه در اينجا هست اینه که ظاهر حدیث شریف که فرمود اگر دو خبر متعارض بودند و متخالف بودند، اگر یکی موافق کتاب بود خذ به ما وافق الکتاب و دع ما خالف الکتاب، بحث واقع شده که آیا مفاد این حدیث شریف چیه؟ آیا مفاد اینه که هر جا دو خبر متعارض داشتیم و یکی موافق کتاب بود و دیگری مخالف کتاب بود، که یه موافق با کتاب داشتیم یه مخالف با کتاب، اینجا خود به ما وافق کتاب و اونی که مخالف کتاب بذار کنار؟ مثل همین مثالی که میزدیم تداول که حرم الله الربا داریم در قرآن شریف، یه روایت داریم که میگه لا ربا بین الولد والواله و حلاله، یک روایت میگه حرام ربا بین ولد و واله. خب اونجا یکیش موافقه با کتابه، همونی که میگه حرامه، و یکیش مخالفه با کتابه، اونی که میگه ربای بین ولد و واله حلاله. خب اینجا ما یه موافق داریم یه مخالف داریم. اما گاهی هستش که نه، ما مخالف کتابو داریم موافق نداریم، دو تا خبر متعارضن، یکیش مخالف کتابه اما دیگری موافق کتاب نیست. آیا این حدیث اونجا هم شامل میشه یا نه؟ و اونجا هم جای ترجیح به این مطلب هست که ما مخالف کتاب رو بذاریم کنار و اون دیگری را بگیریم؟ مثلا فرض کنید که یک روایتی داریم وارد شده که اگر کسی جزئی از بناء خودش رو مال دیگری قرار داد، سهواً نسیاناً، مثلا یک آپارتمان بزرگی ساخته، یکی از این تیر آهنایی که به کار رفته درش سهواً نسیاناً مال دیگری بوده، اشتباهاً اینا حالا این چند طبقه ساختن، و که اگه این تیر آهن رو بخوام بیرون بیارن و برگردنن به صاحبش که میگه راضی نیستم الا ولا بود تیر آهن خودم رو میخوام، خب این حرجیه دیگه، تمام اینو باید این ساختمان رو تخریب بکنم. خب یه دلیل میگه آقا اگر این کارو کردی رد عین مال صاحبه ای الی صاحبه، این یه روایت. روایت دیگری داریم میگه که در این هنگام میتوان در این صورت ردم مثلهو یا قیمت او، مثلا هم یکیشو بگیم، یه روایتی هم داریم میگه رده مثلا. حالا در اینجا اون روایتی که داره میگوید این دو تا با هم تعارض دارن دیگه، اون میگه رده عینه او، اون دیگه میگه رده مثلا او، اون میگه واجب او رو بده. اینجا اون روایتی که داره میگه عینشو رد کن مخالف کتابه، با آیه نفی حرج با او آیه مخالفه، ما جعل علیکم فی الدین من حرج، با این آیه مخالف، مخالف کتاب. اما اون که داره میگه مثلش رو بذار موافق کتاب نیست، کجای کتاب هم تو مثل نیست. خب اگر ما بگیم که این مرجح مال جاییست که یکی موافق یکی مخالف، اونجا جای تطبیقش دیگه نیست. در اون مثال قبلی جای تطبیقش، اینجا دیگه جای تطبیقش. اما اگر بگیم که نه، این که میفرماد که در این موارد به موافق اخذ رو به مخالف رو کنار بگذار، مقصود از موافق معنای بدوی موافق نیست، بلکه یعنی اونی که مخالف کتاب نیست. مخالف کتاب رو کنار، موافق رو بگیر کنایه از اونی که مخالفت نداره. حالا ولو به خاطر این مخالفت نداشتنش، به خاطر اینکه سالبه منتفا موضوع اصلا در کتاب ذکر نشد، از اونجا مخالف. مرحوم شهید در قدس سر در دوره قبل از اونی که در بحوث تدوین شده، در دوره مباحث شما ظاهر حدیث همینه که باید این حدیث در جایی رو داره میگه که یکی موافق باشه به همون معنای خودش، مثلا معنی بدیش، به یکی مخالف. بنابراین در مثل مثال ثانی جای اعمال این مرجح نیست. این نظر ایشون در دوره قبله. اما در دوره بعد که در بحوث تقریر شده، در این دوره ایشون استظهار میکنن شمول حدیث را نسبت به مورد ثانی هم این مورد، به این بیان که درست واژه موافق اخذ شده در روایت، اما چون کتاب خدا مشتمل نیست بر جزئیات و خصوصیات و شرایط و اینا، اساس مطالب در کتاب خدای متعال آمده، در قرآن شریف. بنابراین اگه بیان اینا بخوان معیار قرار بدن که حتما باید موافق باشه به این معنا که خود مدلولش در کتاب باشه، این موارد بسیار نادری رو میتونه شامل بشه. بنابراین معیار قرار دادن اون چنده یه امر غیر عرفیه. عرف در این موارد به لحاظ این جهت متوجه میشه و اون چه که میفهمه از این چه میفرماد مخالف رو بذار کنار موافق رو بگیر، یعنی اونی که مخالف نیست، نه این که یعنی موافق به این معنات مدلولش در کتاب ذکر شده. خب اگر اینجوری معنا کردیم، اون وقت مورد ثانی رو هم شامل می شود. این عبارت ایشون رو دارم. فرموده که اللهم الا ان یستظهر، عبارت ایشون البته خیلی مندمجه، یه مقدار این صدرش عبارت مباحث اینجا آشکارتره، در مباحث همین مثالی هم که زدن، تو مباحثشون دیگه مثال هم نداره، ولی تو مباحث این مثالی که زدیم برای اینکه یکی موافقه یکی، یعنی یکی مخالفه یکی موافق نیست، و همین موارد حرج مثال داره. حالا یه توضیح دیگری هم باید بدم که عرض میکنم. شو فهمده اللهم الا ان یستظهر کفایت و ذلک به تعدی و الفهم العرفی به دعوا، ان مناسبات الحکم و الموضوع الارتیام فی باب جعل الهدیت و طریقیه تقتضی ان یکون المیزان به ترجیح عدم المخالف مع الکتاب، همین رو به وضوح عدم مجیع جمیع تفاصیل و جزئیات الاحکام شرعیت فیه و یکون المراد من الموافقه عدم المخالف، عدم المخالفه مقصود همین. خب این دو نظر مال این بزرگوار. تو کلمات دیگران ندیدی مثلا این مسئله مطرح شده باشه حالا به این شکله. اینجا یه نکته ای رو بگیم راجع به اون مثال. اون مثالی که حالا ما در آوردیم، این مثال البته ایشون تطبیقا شما هم میفرموده یکیش مثلا با لاعرج یک حکم داشته باشیم که لاعرج رو برمیداره پس مخالف کتابه، و یه حکم دیگری ضد این داشته باشیم، ضد این. خب در اینجا فرموده است که اگر اون معنا رو بگیم موافق و موافق این معنا خودش در کتاب خدا باشه، اینجا تطبیق نمیشه این مرجعه. اما اگر معنا کنیم مخالف با کتاب خدا نباشه، چرا تطبیق باشه. حالا ایشون فرموده که باید اون یک ضد نداشته باشه، فقط دو ضد داشته باشه. در مثال فرموده باید دو تا ضد باشه نه یه ضد. چرا؟ داره؟ در همین مثالی که یکیش مخالف کتابه یکیش موافق نیست، فرموده باید دو تا باشه و الا مثال اینجا نمیشه. حالا مثلا در همین مثالی که زدیم دو مرتبه دقت بفرمایید، یه روایت گفتیم میگه چی؟ میگه اگه مال دیگری رو جعلته جزءا من بنائک یجب علیک رد عینه الی صاحبه. این یه حکم، این حکم مخالف قرآن در جایی که حالا یه وقت میدیم مثلا یه جایی است که اونو برمیدارم میدن مسئله نیست، اما پس کنید که یه جایی به کار رفته یه ستونیه که به اون رو با همه ساختان میریز، این حرجیه، این مخالف کتاب. یه روایت دیگه وارد شده که رد مثل، در این صورت میگه رد مثل، این مخالفه اون. اگر تنها تصویری که در این صورت بود رد مثل بود، خب اینجا قهرن اون میشد مخالف کتاب، اون میشد موافق کتاب. چرا؟ چون یو ایل او همون دلیل لاهره، چون سدان لاسار زلاماست دیگه. اینجا بالاخره یا باید اونو داد یا اینو. وقتی که گفت اون خلافه اون لاهرج برش داشت، خود لاهرج کار میکنه معین میکرد اون شقی را که هرجینی. بنابراین مثال مانحنفی نمیشد، میشد مثال برای همونده که یکیش مخالف کتابه یکیش موافق کتاب. اما اگر نه دو تا گزینه باشه، هم میشه مثل باشه هم میشه قیمت باشه، خب اینجا معین نمیکنه لاهرت که اونی که فرموده مثل بده موافق کتاب بشه، میگه حرج نیست لالا اون یکی واجب باشه، کتاب که چیزی معین نمیکنه، قیمت مثلا. حالا همین مثال اگر شما اینجوری فرض کنید یه چیزی رو در بنا به کار برده به کار بره که مثل نداره، مثلی نیست، خب اینجا اگه یه روایتی بیاد بگه رد عینه، یه روایت بیاد بگه رد قیمته، اینجا اون رد عینه چون مخالف حرجیه میشه مخالف کتاب، اون که میگه رد قیمته چون موافق کتاب، چون احتمال چیز دیگری نمیره. اما اگر نه اینجور باشه که دو گزینه داشته باشه، هر دایشون این دقتی است که باز در این عبارت رد شده که عبارت رو هم میخونم، میفرماید که الموافقه و المخالفه للکتاب المرجح الاول اینه قال فما وافق کتاب الله فخذوه و مخالف کتاب الله فردوه. و فرض و مخالفت احد الحدیثین للکتاب لا تلزمه دائما موافقت الاخر لهوس. اینجوری نیست که وقتی که مخالف بود دیگری اصلا باید موافق باشه. من قبیله کجاست که اگه یکی موافق بود مخالف بود دیگری موافقه؟ مثال برای اونجا کجاست که اگه یکی مخالف بود دیگری موافقه؟ من قبیله روایت تدل و علی بطلان بیع السری و روایت تدل و علی صحته. فل اولا که میگه بطلان بیع السری مخالف تخالف و اطلاق اهل الله به و ثانیت توافقه که میگه صحیحه. بل قد تکون الروایتان من قبیل روایت تدل علی حکم حرجی فتخالف الکتاب النافی للحرج. مثل همین مثالی که زدید که اون جزئی که جعلته جزءا من بنائک و اخراجش موجب حرجه باید یجب علیک رد و عین. و روایت تدل علی ضد غیر حرجی لذلک که میگه مثلشو بود لذلک الحر فیهین انه یوجد له ضد آخر غیر حرجی ایزن. در جایی که یه ضد آخری که اون غیر حرجیه باز پیدا بشه و احتمال بشه که اون واجب باشه. فآیت نفی الحرج لا تعینه که آیه نفی حرج معین نمی کنه اون ضدی را که حکم داره توش میده تا اونو بگیم موافق کتابه. و الا اگه اون فقط یک ضد بود خب این لاحرج اونو معین می کرد. اینو برده ما امر مدایر بین این یکی از این دو ضده که لا ثالث لهما یا باید با این مال مردم رو از عهده مال مردم بیرون بیام یا این لاحرج که میگیره پس قهرن خود لاحرج به دلالت التزام میگه پس اون رو بده. این میشه موافق التزام. اما اگر نه سه گزینه ایه یا رد عینه یا رد مثله یا رد قیمته هر سکاش هم متوفره. اینجا یه روایت داریم میگه عین رد کن، یه روایت داریم میگه مثل رو بده. اینجا روایت مثل نمیشه موافق کتاب چون کتاب که نمیگه مثل رو بده، دلالت التزام محقق نمیشه. فلذا اینجا مثال برای جایی میشه که یکیش مخالف کتابه یکیش موافق کتاب نیست، ولی مخالف کتاب هم نیست. ایشون به این بیان بفرمان که خب اون حرف قدیمشون این بوده که نه همین ظاهر روایت رو باید اخذ کنیم، موافق موافقه دیگه و بگیم بله جای مرجعه اینجا تو فقه اگه به این جای برخوردیم که یکی مخالفه یکی موافق نیست اعمال این مرجعه اونجا نمیشه کرد، باید به این سراغ مرجعات دیگه. اما در دوره اخیره اینو پذیرفتم. حالا استدلالشون چی بود؟ این استدلال خوب روش دقت کن. ایشون میگه تناسب حکم و موضوع که این حکم که شعار داره مرجعات رو ذکر میکنه یه امر نفسی نیست که یه مصلحت نفسی داشته باشه مثل وجود مثل روزه. این طریقیته، این از باب طریقیته و میخواد چون یکی مثلا به واقع میرسانه شما رو از این دوتا و طریقیت داره قالبت مثلا از این باب میاد سجد. چون این چنینه و این حکم بر اساس اینه پس بنابراین باید ملاک رو چی قرار بده؟ عدم مخالفت قرار بده. چون کتاب خدا که مشتمل بر همه اینا نیست، عدم مخالفت با کتاب خدا قرار بده نه موافقت. این بیان ایشون رضوان الله علیه بیانی نیستش که مطلب رو برای ما تصدیق بکنه. چرا؟ برای اینکه کم فرق بین طریقیتی که در اذا در اثر موافقت به معنای ابتدایی کلمه و موافقت که مخالف کتاب بود. مخالف کتاب نبودن چه طریقیتی بر محیطات طریقیتی اگه داشته باشه به خاطر وساقت رواتشه، نه به خاطر اینکه کتاب خدا مخالف نیست. مخالفت عدم مخالفت با کتاب خدا که طریقیت ایجاد نمی کنه که. بله عدم مخالفت جلوی مانع رو میگیره، یعنی مخالفت با کتاب خدا کنت قرینت من اینکه این حرف صادر نشد، این واقع نیست، این طریق به واقع نیست. خب وقتی مخالفت نداشت نه اینکه طریقیت درست میکنه، افزایش طریقیت نمیده، بلکه چکار میکنه؟ جلوی مانع رو میگه، یعنی یه وجهی برای طریقیت وجود داره که اون به ساقت رواده، که این آدم های راستگویی هم خلاف نمیگن، این اقتضا میکنه که حرفشون مطابقه با واقع باشه، این طریق به واقع باشه. این طریقیت اگر حرفشون مخالف کتاب خدا باشه ضربه میزنه به این طریقیت، کاهش میده طریقیت رو. بنابراین وقت اما اگه مخالف نبود این مانع وجود ندارد، اما اگه موافق کتاب باشه چی میشه؟ افزایش طریقیت میده، یعنی اینا که سبه هستن یه شاهدی همه کتاب خدا داره که حرفه با کتاب خدا، با اسلام کتاب خدا، با عموم کتاب خدا جور در میان، طریقیت افزایش پیدا میکن. بنابراین عرض میکنید این که شما باید به تناسب اوت و موضوع و این که این از باب طریقیت هست اتفاقا برعکس مدعای شما ممکنه بگیم که دلالت میکنه این طریقیت، میگه همون موافقت به من خودش بگیر، چون اونه که افزایش طریقیت ایجاد میکنه، نه اینکه فقط مخالف کتاب خدا نباشه. مخالف کتاب خدا نباشه افزایش طریقیت ایجاد نمیکنه، بلکه تحفظ میکنه برای اون طریقیتی که از راه لساقت روات. ولعل در این مواردی که دو خبر متعارضن شارع اون جهت رو مد نظر قرار داده. و اما این که بگیم که خب اگه موافقت به اون معنا مورد نظر باشه این کم فرق میشه، اصلاحش کمتر میشه، اما اگه عدم المخالفه معنای موافقت عدم المخالفه باشه زیادتر فرق پیدا میکنه، هم جایی که موافق به اون معنا هست رو میگیره، هم جایی که مخالف نیست رو میگیره. جواب اینه که کثرت و قلت این جاها که نمیتونه ضرور ساز باشه، بعد از اون که بالاخره مصادیق زیادی هم داره، خب درسته در اون تقدیر مصادیق افزایش پیدا میکنه، اینجور نیست که اگه اونجا معنا بکنیم اصلا فرق نداشته باشه، هیچ فرق نداشته باشه، یا اینقدر کم باشه بگیم نمیارده شعاره اینقدر سرمایه گذاری بکنه حرف بزنه برای یه مورد، اینجور که نیم. پس بنابراین حق اینه، همون چیزی که در ایشون در دوره سابق فرموده که بگیم حتما مفاد حدیث شریف اینه، یا لااقل مردد میشیم و قصر متعقنش همونه که مال اون موارد. بنابراین در این مواردی که ما یه خبر مخالف داریم یه خبری داریم که مخالف نیست نه موافقه، اینجا این مرجح قابل اعمال نیست، باید بریم سراغ مرجح بعدی که مخالفت و موافقت با عامه، و اگه اونم مرجح بعدش همینجور مرجحات دیگر رو باید اعمال بکنیم. خب این به خدمت شما ارسلات که راجع به این تنبیه، تنبیه بعد بلا بله، یعنی ظاهرن روایت معتبری که ما داشتیم همین روایت خود به راوندی بود در این باب، مقبوله مشکل دیگری داره، مقبوله بله جمع کرده اونجا مخالف و موافق داریم، نه حالا اون مقبوله الان برای شما هست مقبوله این عبارتش؟ داره؟ ببینید اینه که الان ما داریم ایناست، اینه که ما داریم، یعنی روایاتی که نقل کردیم این روایت اول که از روایت خود به راوندی بود دیگه این بود که اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فاعرضوه ما علی کتاب الله عز و جل فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فذروه و این لفه این لم تجدوه ما فی کتاب الله. ببینید فان لم تجدوه ما فی کتاب الله، اینم روش بیشتر تاکید میکنه لم تجدوه ما فی کتاب الله، فاعرضوه ما علی اخبار العامه فما وافق اخبارهم فذروه و ما خالف اخبارهم فخذوه. این روایت دوم، اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم، که فقط معلوم بوده متعرض موافقت و مخالفت کتاب نشد. حدیث بعدی مال حسن بن جهم بود که فرمود اونم فقط مال مخالفت و موافقت عامه است. حدیث بعدی هم مال مخالفت و موافقت عامه است. حدیث بعدیش هم همین جور تا میرسیم به حدیث اخیر که محمد ابن عبید الله قلت لابی الحسن الرضا علیه السلام کیف نصنع بالخبرین المختلفین، فقال اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فانظروا ما یخالف منهم العام فخذوه وانظروا ما یوافق اخبارهم فدعوه. اینم جمال این حدیث بعدی عن جميل بن دراج عن ابي عبد الله عليه السلام قال الوقوف عند الشبهه خير من الاقدام في الهلكه ان على كل حق حقيقه وعلى كل ثواب نورا فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه. که اینم گفتیم زندش درست. بله این روایت علاوه بر این که در اونجا این روایت در خود اون رساله قطب راوندی هم آمده، همه این روایتی امروز خوندم همش در رساله قطب راوندی است که در فواید المدنیه استرابادی اینا رو از اون کتاب نقل کرده، همه این روایات مال کتابه که این اخیری البته در جای دیگه هم موجود. بله نه بله نه بله نمیگه که در ظاهر کتاب خدا هست که خلاف وجدانه. شکیات نماز کجای قرآنه؟ خلل نماز کجای قرآنه؟ شرایط وضو و رمضان تیمم و حج و زکات و خمس و نکاح و همه اینا کجای قرآنه؟ این حدیث شریف دیگر که گفتیم که سندش درسته که مال شیخ مفید بود در رساله حدر در رسالت الحدر اونجا همین بود اذا اتاکم عنا حدیثان مختلفان فخذوا بما وافق منهم القرآن فان لم تجدوا لهما شاهدا من القرآن فخذوا بالمجمع علیه فان المجمع علیه لا ریب فیه. خب اونجا فرموده فخذوا بما وافق منهم القرآن، وافق یعنی تو کتاب هست یا مخالف به قرآن نیست، این بحثاش همون است گفتیم. خب این خدمت شما سرات این تنبیه که این تنبیه هم بسیار تنبیه مهمیه چون موارد عدیده در فقه این مبتلا به هست و مصداق باشه. تنبیه بعدی اینه که خب در این روایات موافقت کتاب ذکر شده و مخالفت کتاب، اونی که مخالف کتاب بذارید کنار، اونی که موافق کتاب عهد الهقه فی کلمات الاعلام غیر واحد من الاعلام که سید الخویی و سید الامام قدس سلیم ما و سید و شهید و سر قدس سر را که و اساتید دیگه بزرگان دیگه که مخالف سنت هم اینجوره، خود به ما خالف از خود به ما وافق از سنت و دع ما خالف از سنت. اونم همینطوره. این هم یه معیاره. در این که مراد از این سنت چیست، محل اختلافش میشه. بعضی قائلن به این که مقصود از این سنت فقط و فقط سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، اونم سنتی که قطعی و صدور باشه. حالا برای این که دلالتش زمینی باشه، یعنی ظهور باشه، ولی مقصود از سنت که ملحق به کتاب خدا عبارت است از ما عن النبی صلی الله علیه و سلم به طور قطع، یا به خبر متواتر، یا به خبر محفور و قرائن، و یا یک سیره مسلمه قطعیه، یا یک بنای عقلای قطعی که در زمان ایشون باشه و امضا شده باشه. خلاصه یه امر قطعی از پیامبر، فقط این رو ملحق کردن. نظر دوم اینه که نه، مقصود از سنت قطعیه اخبار وارده از معصومین علیهم السلام هست به طور قطع، از رسول خدا صلی الله علیه و سلم باشه یا از خلفاء ایشون باشه، از اهل بیت معصوم ایشون باشه، منتها سندش قطعی باشه ولو دلالت کنه. این ذهب علیه سید الخوری قدسه و آقای صدر. مسلک سوم اوسع از این هاست، اینه که نه، هر چی آنچه که از معصومین علیهم السلام یا به طور قطع وارد شده باشه. ببخشید اینو من تصحیح بکنم، قائلی که میخوام بهش نسبت بدم مرحوم از مرحوم امام رضا الله علیه نقل شده، ایشون بفرمایند که اونیست که از رسول خدا نقل شده باشه، سنت یعنی اونی که از رسول خدا منتها سندش قطعی باشه یا نه سند معتبر و حجتی داشته باشه. بنابراین اگه دو تا خبر داشتیم با هم متعارضن، مثلا ائمه علیه مثلا یکیشون موافقه با سنتی که از پیامبر نقل شده به سند تمام ولو مقطعی نباشه، و یکیش مخالف اونه، اینجا هم خود به موافقه اون سنت. ایشون در اصول تعبیر کردن به سنت قطعیه، ولی در فقهشون مثل کتاب الخلل فرمودن نه، اگر سنتی از پیامبر به سند تمام باشه و ما دو روایت متعارض داشته باشیم، یکی مخالفه این سنته، یکیش موافقه، اینجا موافقت با این سنت مرجحه. این هم به خدمت شما سنت. پس در مقام سنظر شد. حالا انشاءالله فردا بحث کنیم در این Thank you.